سرهنگار لیانو بوئندیا با افسران خود گفت: باید مواظب این جانور باشیم. این مرد برای ما از وزیر جنگ هم خطرناکتر است. آن وقت سربانی جوان که خجول بودنش بر همه واضح بود، انگشت سبابه خود را با احتیاط بالا آورد، پیشنهاد کرد: خیلی آسان است جناب سرهنگ، باید او را کشت. خونسردی این پیشنهاد نبود که سرهنگ آرلیانو بوئندیا را ناراحت کرد، بلکه چون یک ثانیه قبل همان فکر به مغز خودش هم خطور کرده بود، وحشت زده شد. گفت: از من انتظار نداشته باشید چنین دستوری صادر کنم. در واقع هم چنین دستوری صادر نکرد، ولی دو هفته بعد ژنرال تودوفیلو وارگاس در کمینگاهی به ضرب ساطور قطع شد و سرهنگ آرلیانو بوئندیا فرماندهی کل قوای مرکزی را به عهده گرفت. همان شب موقعی که قدرت او از طرف کلیه نیروهای شورشی به رسمیت شناخته شد، ناگهان از خواب پرید و فریاد زنان گفت برایش یک پتو بیاورند. سرمایی درونی که استخوانهایش را می لرزاند و حتی در آفتاب نیز او را عذاب می داد، چندین ماه مانع از خواب او شد و عاقبت برایش به صورتی عادی در آمد. سرمستی قدرت رفته رفته در زیر امواج عذاب خورد می شد. به خاطر اینکه برای سرمایه درونی چاره‌ای بجوید، دستور داد افسر جوانی را که کشتن ژنرال تودوفیلو وارگاس را پیشنهاد کرده بود تیرباران کنند. به محض اینکه دستوری می‌داد، قبل از اینکه مهلتی برای تجدید نظر داشته باشد، بلافاصله اجرا می‌شد. همیشه هم دستوراتش فجیحانه‌تر از آنچه می‌خواست اجرا می‌شد. در انزوای قدرت وسیع خود رفته رفته گم شد و مسیر خود را از دست داد. از سرور و شادی اهالی دهات تصرف شده ناراحت می شد. به نظرش می رسید آنها همان کسانی هستند که قبل از او همانطور برای دشمن شادی کردند. به هر جا می رفت پسران جوانی را می دید که با چشمان خودش به او نگاه می کردند. با صدای خودش با او حرف می زدند و با همان سوء ظنی که او با آنها برخورد می کرد با او برخورد می کردند. می گفتند پسران او هستند. حس می کرد وجودش مانند تکرار تصویری به هر طرف پخش شده و تکثیر یافته است. بیش از پیش احساس تنهایی می کرد. تصور می کرد افسرانش فریبش می دهند. با دوک مالبرو نزاع کرد. می گفت بهترین دوست کسی است که همان لحظه مرده باشد. از تردید خود و از حلقه آن جنگ ابدی که او را پیرتر و خسته تر هر آن در خود می فشرد خسته شده بود. بیش از پیش احساس می کرد که خارج از آن دایره گچی یک نفر دیگر هم وجود دارد. یک نفر که محتاج پول بود. یک نفر که پسرش سیاه سرفه گرفته بود. یک نفر که آرزو می کرد برود و تا ابد بخوابد، چون دیگر بیش از آن تحمل طعم تهوع آور جنگ را در دهانش نداشت. یک نفر که با وجود تمام این حرفها خبردار جلوی او می ایستاد و اطلاع می داد: جناب سرهنگ، وضع عادی است. و عادی بودن درست وحشتناکترین قسمت آن جنگ بی انتها بود. دیگر خبری نمی شد، اتفاقی نمی افتاد. پیشگویی هایش نیز او را ترک کرده بودند. تنها با سرمایی که تا آخر عمر دست از سر او بر نداشت، پناه خود را در مکدوندو در حرارت خاطرات گذشتهش جستجو کرد. بی‌اعتنایی او به مرحله‌ای رسید که وقتی ورود نمایندگان حزب را جهت مذاکره برای خاتمه جنگ به او اطلاع دادند، در ننوی خود غلطی زد و بدون اینکه کاملا بیدار شود گفت: ببریدشان پیش فاحشه‌ها. شش نفر وکیل فراک پوشیده بودند و کلاه سیلندری به سر داشتند و گرمای کشنده ماه نوامبر را با بردباری فیلسوفانه تحمل می کردند. اورسولا آنها را در خانه خود جای داد. تمام روز را در اتاق با کنفرانس های کجدار و مریض می گذراندند و طرف های غروب به همراه چند محافظ و نوازنده آکاردون به میکده کاترینو می رفتند. سرهنگ آرلیانو بوئندیا دستور داد: مزاحم آنها نشوید، چون می دانم آنها چه می خواهند. در اوایل ماه دسامبر مذاکره‌ای که آن همه منتظرش بودند و پیش بینی می کردند که مذاکره ای طولانی باشد در عرض کمتر از یک ساعت پایان یافت. آن روز در سالن گرم در کنار شبح پیانولا که ملافه سفیدی مانند کفن روی آن کشیده بودند، سرهنگ آرلیانو بوئندیا در وسط دایره گچی ننشست. بین مشاوران سیاسی خود یک پتوی پشمی به دور خود پیچید و روی یک صندلی نشست و در سکوت پیشنهادهای مختصر نمایندگان را گوش داد. پیشنهاد اول آنها این بود که او به خاطر از دست ندادن پشتیبانی مالکان آزادی خواه از تجدید نظر در ورقه های مالکیت اراضی صرف نظر کند. تقاضای دوم آنها این بود که او از مبارزه با مقامات مذهبی دست بکشد تا پشتیبانی کاتولیک ها را از دست ندهد. و بالاخره صرف نظر کردن از برقراری حقوق مساوی برای اطفال غیرقانونی و حرامزاده تا کانون خانوادگی مردم به هم نخورد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا لبخندی زده گفت: پس در این صورت همگی ما داریم برای به دست آوردن یک چیز مبارزه می‌کنیم، قدرت. یکی از نمایندگان پاسخ داد: این اصلاحات مربوط به تدابیر جنگی است. در حال حاضر نقشه اصلی وسعت دادن زمینه ملی جنگ است. پس از آن خواهیم دید چه میتوان کرد. یکی از مشاوران سیاسی سرهنگ آرلیانو بوئندیا به شتاب مداخله کرد و گفت: شما ضد و نقیض میگویید. اگر این اصلاحات مفید است، پس حزب محافظه‌کار نیز حزب خوبی است. اگر موفق شویم توسط آنها زمینه ملی جنگ را گسترش دهیم، آن وقت بنابر گفته شما این رژیم زمینه ملی وسیعی خواهد داشت. به عبارت ساده تر معنیش این است که ما قریب به 20 سال بر علیه احساسات ملی جنگیده ایم. میخواست به اظهاراتش ادامه دهد، ولی سرهنگ آرلیانو بوئندیا با اشاره دست او را به سکوت واداشت. گفت: دکتر، بیهوده وقت خود را تلف نکنید. مسئله مهم این است که از این پس ما فقط برای به دست آوردن قدرت مبارزه خواهیم کرد. لبخند زنان اسنادی را که نمایندگان به طرفش دراز کرده بودند گرفت و خود را آماده امضا کرد و گفت: حال که وضع چنین است ما اعتراضی نداریم. افراد او مبهوت به یکدیگر نگاه کردند. سرهنگ خیرند و مارکز با آرامی گفت: جناب سرهنگ، خیلی معذرت می‌خواهم، ولی این عمل به منزله خیانت است. سرهنگ آرلیانو بوئندیا قلم جوهرزده خود را در هوا نگاه داشت و تمام قدرت خود را روی او ریخت. دستور داد: خودتان را خلع سلاح کنید. سرهنگ خیرند و مارکز بلند شد و اسلحه خود را روی میز گذاشت. سرهنگ آرلیانو بوئندیا با او دستور داد: خودتان را به سربازخانه معرفی کنید و در اختیار دادگاه انقلابیون بگذارید. سپس اسناد را امضا کرد و به نمایندگان داد و گفت: بفرمایید آقایان، این کاغذهای شما، امیدوارم بتوانید حد اکثر استفاده را از آنها ببرید. دو روز بعد سرهنگ خیرند و مارکز به اتهام خیانت محکوم به اعدام شد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا در حالی که در ننوی خود دراز کشیده بود، گوشش به التماس‌های تخفیف مجازات بدهکار نبود. شب قبل از اجرای حکم اعدام، اورسولا با سرپیچی از این دستور که هیچ کس نباید مزاحم سرهنگ بشود، به اتاق خواب او رفت. لباس سیاهی پوشیده بود و با وقار هرچه تمام‌تر در عرض 3 دقیقه گفتگوی او سر پا ایستاد. بارامی گفت: می‌دانم که خیندو را تیرباران خواهی کرد. می‌دانم که نمی‌توانم مانع این کار بشوم، ولی به تو اختار می‌کنم. با استخوان‌های پدر و مادرم قسم، به روح خوزه آرکادیو بوئندیا قسم، به پروردگار قسم، به محض اینکه چشمم به جسد او بیفتد، به هر کجا فرار کنی به دنبالت می‌آیم و با دستان خودم تو را می‌کشم. قبل از خارج شدن از اتاق، بیان که منتظر جوابی بشود، چنین خاتمه داد: برای من درست مثل این است که تو با دم به دنیا آمده باشی. در آن شب بی پایان، همانطور که سرهنگ خیرند و مارکز بعد از زورهای مرده خود را در اتاق خیاطی آمارنتا به خاطر می آورد، سرهنگ آرلیانو بوئندیا برای از هم دریدن قشر تنهایی ساعتها خود را خاراند. تنها لحظات سعادتمند زندگیش پس از بعد از ظهر دور دستی که پدرش او را به کشف یخ برده بود در کارگاه زرگری گذشته بود، جایی که وقت خود را به ساختن ماهی‌های کوچک طلایی می‌گذراند. مجبور شده بود 32 جنگ را آغاز کند، مجبور شده بود شرط قول خود را با مرگ زیر پا بگذارد و مثل یک خوک در انبار کود افتخار قیام کند تا عاقبت بتواند پس از 40 سال تأخیر به امتیازات یک زندگی ساده دسترسی پیدا کند. سپید دم خسته و کوفته از بیخوابی شب گذشته یک ساعت قبل از اجرای حکم اعدام به سلول زندان رفت و به سرهنگ خیرندو مارکز گفت: رفیق من، این بازی مسخره تمام شد. بیا تا قبل از اینکه پشه‌ها در اینجا تیر بارانت کنند از اینجا خارج شویم. سرهنگ خیرندو مارکز قادر به تحمل اهانت او نبود. گفت: نه آرلیانو، ترجیح میدهم بمیرم و نبینم که تو آدم مستبد و خونخاری شده ای. سرهنگ آرلیانو با اندیا گفت: نخواهی دید. پاشو کفشهایت را بپوش و به من کمک کن تا این جنگ کثیف را تمام کنم. وقتی این را گفت نمیدانست که خاتمه دادن جنگ بسی مشکل تر از شروع کردن آن است. قریب یک سال خونین طول کشید تا توانست دولت را وادارد تا شرایط صلح را به نفع شورشیان پیشنهاد کند و یک سال دیگر طول کشید تا توانست پارتیزان‌های خود را به مناسب بودن آن شرایط قانع کند. برای فرونشاندن قیام افسران خود که مقاومت می کردند و خواستار پیروزی بودند به ظالمانه ترین اعمال دست زد و عاقبت ناگزیر شد برای سرکوب کردن آنها به قوای دشمن تکیه کند. هرگز با آن خوبی نجنگیده بود. با این تصور که سرانجام به جای یک چیز پوچ برای آزادی خود مبارزه می کند سراپا ذوق و شوق شده بود. سرهنگ خیرندو مارکز که با اعتقاد و صداقت همانطور که در گذشته در راه پیروزی جنگیده بود اکنون برای شکست می جنگید تبخور او را سرزنش می کرد. ولی او در جواب لبخند می زد و می گفت: نگران نباش، مردن از آنچه تصور می کنی خیلی مشکل تر است. این سخن درباره او صحت داشت. اطمینان به این که اجلش هنوز فرا نرسیده به او مسئولیتی اسرارآمیز می بخشید، مسئولیتی که او را در برابر خطرهای جنگ تا مدتی ثابت تسخیر ناپذیر و زوال ناپذیر می کرد، به طوری که می توانست در شکستی پیروز شود که بسی مشکل تر و خونین تر از پیروز شدن در پیروزی بود. در طول نزدیک به 20 سال جنگ سرهنگ آرلیانو بوئندیا چندین بار به شهر خود بازگشت ولی هر بار با عجله و شتاب وارد می شد. محافظانی که او را همه جا همراهی می کردند و حاله افسانه‌ای او که خود ارسلا نیز متوجه آن شده بود و حضور او را در هر جا نورانی می ساخت عاقبت او را به بیگانه‌ای تبدیل کرد. بار آخری که به مکدوندو آمده بود و برای سه معشوقه خود خانه‌ای گرفته بود تنها دو بار به خانه خود رفت، آن هم به خاطر اینکه به شام دعوتش کرده بودند. رمیدیوس خوشگله و دقلوهایی که در بحبوحه جنگ به دنیا آمده بودند او را به سختی می شناختند. آمارنتا نمی توانست تصویر برادرش را که نخستین سالهای جوانی خود را صرف ساختن ماهی‌های کوچک طلایی کرده بود با تصویر آن جنگجوی افسانه‌ای که بین خود و سایرین فاصله ای سمتری برقرار کرده بود وفق دهد. هنگامی که جنگ به پایان نزدیک می شد فکر کردند او بار دیگر انسان شده است و عاقبت به خاطر علاقه به کسان خود به آنجا باز می گردد. احساسات خانوادگی که سالهای سال در دلها خفته بود بار دیگر نیرومندتر از همیشه بیدار شد. ارسلا گفت: عاقبت یک مرد در خانه خواهیم داشت. آمارنتا برعکس نخستین کسی بود که متوجه شد او را برای همیشه از دست دادند. یک هفته پیش از متارکه جنگ وقتی او بدون قراول و یساول همیشگی وارد خانه شد دو گماشته پابرهنه پیشا پیش او بار قاطر و صندوق شعرهایش را که باقی مانده دستگاه پر کپکپه او بود جلوی ایوان بر زمین گذاشتند. آمارنتا چشمش به او افتاد که داشت جلوی اتاق خیاطی رد می‌شد. او را صدا زد. سرهنگ آلیانو بوئندیا به سختی توانست او را بشناسد. آمارنتا با خوشحالی گفت: من آمارنتا هستم. دلشاد از بازگشت. او دست باند پیچیده‌اش را نشان داد و گفت: ببین. سرهنگ آرلیانو بوئندیا مثل آن روز دوردستی که محکوم به اعدام شده بود و به مکدوندو بازگشته بود و دست سوخته او را دیده بود به او لبخند زد. گفت: چه وحشتناک است. زمان به چه سرعتی می گذرد. نظامیان کادر ثابت مجبور شدند از خانه او محافظت کنند. او محکوم به این که آتش جنگ را دامن زده تا بتواند آن را به قیمت بهتری بفروشد، در میان دشنام و نفرین مردم با آنجا بازگشته بود. از شدت تب و سرما می لرزید و زیر بغلهایش بار دیگر زخم شده بود. 6 ماه پیش ارسلا به محض اطلاع از متارکه جنگ هجله عروسی او را گشوده بود و آنجا را ضد عفونی و جارو کرده بود و هوا داده بود. تصور میکرد با آنجا برمیگردد تا در میان عروسک های کپک زده رمیدیوس در آرامش پیر شود. ولی او در 2 سال گذشته دین خود را که شامل پیر شدن هم میشد به مرگ پرداخته بود. وقتی از جلوی کارگاه زرگری که ارسلا با ذکاوت و زیرکی آن را آماده ساخته بود گذشت، متوجه نشد که کلید روی در است. متوجه ویرانی های بی اهمیت و در این حال عمیقی که با گذشت زمان در خانه به وجود آمده بود و پس از غیبتی چنین طولانی ممکن بود به نظر کسی که خاطرات را فراموش نکرده بود فاجعه آمیز باشد، نشد. از دیدن گچ های ریخته دیوارها، تارنکبوت های کثیف گوشه اتاقها، گرد و غبار روی گل های بگونیا، مسیر موریانه در تیرهای سخت، زنگ و کپک روی لولاها و سایر دامهایی که دلتنگی برایش گسترده بود، قلبش فشرده نشد. پتو را به دور خود پیچید و بیان که چکمه ها را از پا درآورد، در ایوان نشست. گویی آنجا به انتظار بند آمدن باران نشسته بود. تمام بعد از ظهر را به تماشای ریزش قطرات باران به روی گلهای بگونیا گذرانید. ارسلا یقین کرد که موفق نخواهد شد مدت مدیدی او را در خانه نگاه دارد. فکر کرد اگر جنگ نباشد مرگ است. چنان به فکر خود اطمینان داشت که آن را به حساب پیشگویی گذاشت. آن شب سر شام پسری که آرلیانای دوم فرض می شد نان را با دست راست گرفت و سوپ خود را با دست چپ خورد. برادر دوقلویش پسری که خوزارکادیای دوم فرض می شد نان را با دست چپ گرفت و سوپ را با دست راست خورد. تنظیم حرکات آنها چنان دقیق بود که گویی به جای اینکه دو برادر یکی در مقابل دیگری نشسته باشد، یک نفر از آنها جلوی آینه‌ای قرار گرفته است. نمایشی که دو برادر دوقلو از وقتی فهمیده بود عین هم هستند تنظیم کرده بودند، بار دیگر به افتخار میهمان جدید تکرار شد. ولی سرهنگ آرلیانو بوئندیا متوجه آنها نشد. چنان به همه چیز بی‌اعتنا بود که حتی رمیدیوس خوشگله را هم که سر و پا برهنه به سوی اتاق خواب خود می‌دوید ندید. ارسلا تنها کسی بود که به خود اجازه داد رشته تفکرات او را پاره کند. در وسط شام به او گفت: اگر قرار است بار دیگر اینجا را ترک کنی، لااقل سعی کن امشب را به یاد داشته باشی. آن وقت بود که سرهنگ آرلیانو بوئندیا بدون هیچ تعجبی دریافت که ارسلا تنها کسی است که توانسته به بدبختی او راه یابد. پس از سالها سر بلند کرد. چهره به چهره او را نگریست. پوست چهرش مثل چرم پخته، دندانهایش پوسیده، گیسوانش پژمرده و بیرنگ و نگاهش وحشت زده بود. او را با خاطره دوردستی مقایسه کرد. با بعد از ظهری که پیش بینی کرده بود دیگه آش داغ دارد از روی میز آشپزخانه به زمین میافتد. اکنون ارسلا را مانند آن دیگه آش به زمین افتاده و خرد شده میافت. در یک آن متوجه تمام خراش‌ها، کبودی‌ها و زخم‌هایی شد که در بیش از نیم قرن زندگی روزانه نشانی از خود بر او گذاشته بودند و حس کرد که آن همه صدمه حتی ذره‌ای هم دلش را نسبت به او به رحم نمی‌آورد. یک بار دیگر سعی کرد در قلب خود به دنبال جایی بگردد که سنگ نشده باشد، ولی چیزی نیافت. در گذشته لاغل از احساس بوی ارسلا روی پوست خود و از تلاقی افکارشان با هم احساس گنگی از شرم به او دست می داد. ولی جنگ همه چیز را در او محو کرده بود. حتی همسرش رمیدیوس نیز به صورت تصویر مخشوش کسی در آمده بود که می توانست جای دختر او باشد. زنهای بیشماری که در صحرای عشق شناخته بود و تخم او را در سراسر ساحل پراکنده بودند، در قلب او کوچکترین نشانی از خود باقی نگذاشته بودند. بیشتر آنها در تاریکی به بستر او داخل شده و پیش از رسیدن سحر از آنجا رفته بودند و روز بعد تنها اثری که از آنها بر جای می ماند اندکی خستگی در خاطره جسمانی او بود. تنها علاقه‌ای که بر زمان و جنگ پیروز شده بود، علاقه‌ای بود که در بچگی نسبت به برادرش خوزارکادیو حس کرده بود، ولی آن هم نه از عشق بلکه از همدستی بود. در جواب تقاضای ارسلا عوض خواست که مرا عفو کنید، این جنگ همه چیز را نابود کرده است. تا چند روز خود را به نابود ساختن همه آثار وجودش در جهان سرگرم ساخت. کارگاه زرگری را چنان تصفیه کرد که فقط چند شی غیر شخصی در آن باقی ماند. لباسهای خود را به گماشته ها بخشید و سلاحهایش را در حیات دفن کرد، درست به همان توبهی که پدرش پس از کشتن پرودنسیو آگیلار نیزه خود را زیر خاک مدفون کرده بود. فقط یک تپانچه و یک گلوله برای خود نگاه داشت. ارسلا در کارهای او مداخله‌ای نکرد، فقط یک بار جلوی او را گرفت. موقعی که پسرش داشت عکس رمیدیوس را که او در اتاق گذاشته و چراغی ابدی زیر آن روشن کرده بود پاره می کرد، به او گفت: این عکس مدت هاست که دیگر متعلق به تو نیست و یک یادگار خانوادگی شده. شب قبل از متارکه جنگ، هنگامی که دیگر حتی یک چیز هم در خانه نشانی از او در خود نداشت، موقعی که سانتا سوفیا دلاپیداد به روشن کردن اجاق مشغول بود، صندوق شعرهایش را با آشپزخانه برد. اولین لوله کاغذهای زردشده را به سوی او دراز کرد و گفت: با این روشن کنید، کهنه است و بهتر می سوزد. سانتا سوفیا دلاپیداد، زنی که به فروتنی و اطاعت معروف بود و هرگز برخلاف کسی حتی بچه های خود نیز حرفی نزده بود، حس کرد که آن عمل کار ممنوعی است. گفت: کاغذهای مهمی است. سرهنگ گفت: به هیچ وجه، چیزهای بیهوده است که هر کس برای خودش می نویسد. جناب سرهنگ، در این صورت خودتان آن را بسوزانید. نه تنها شخصا شعرهایش را سوزاند، بلکه صندوق را هم با تبری خرد کرد و در آتش انداخت. چند ساعت پیش از آن پیلاترن را به دیدارش رفته بود. سرهنگ آرلیانو بوئندیا که سالها او را ندیده بود، از مشاهده پیری و چاقی او سخت متعجب شد. زیبایی خنده هایش را از دست داده بود. از پیشرفت او در فال ورق نیز حیرت کرد. زن در فال ورق با او گفت: مواظب دهان خودت باش. سرهنگ با خود فکر کرد آیا موقعی که در اوج افتخار فال ورق چنین چیزی به او بگوید، پیشبینی عجیب سرنوشت او نیست؟ چندی بعد وقتی پزشک معالج او زخمهای زیر بغلش را مداوا کرد، او به سادگی محل دقیق قلب خود را از پزشک جویا شد. پزشک با گوشی به قلب او گوش داد و سپس با پنبه آغشته به یود بر سینه او دایره ای رسم کرد. سه‌شنبه متارکه جنگ گرم و بارانی آغاز شد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا قبل از ساعت 5 صبح با آشپزخانه رفت و مثل همیشه یک فنجان قهوه سیاه بدون شکر نوشید. ارسلا با او گفت: تو در چنین روزی متولد شدی؟ همه از دیدن چشمهای بازت وحشت کرده بودند، ولی او اهمیتی به گفته ارسلا نداد، چون گوش خود را به صدای صف شدن گروهانها، شیپورها و فرمانهایی که سپید دم را می لرزاند سپرده بود. با وجودی که پس از آن همه سال جنگ می بایستی گوشش به این صداها آشنا باشد، در زانوان خود همان ضعف و در پوست خود همان سوزشی را حس کرد که وقتی خیلی جوان بود در کنار زنی برهنه احساس کرده بود. عاقبت اسیر دلتنگی خود شد و فکر کرد شاید اگر با آن زن ازدواج کرده بود، مردی بدون جنگ و بدون افتخار می شد. یک صنعتگر گمنام، یک جانور خوشبخت. آن لرزش دیر رس را که در پیشگویی‌هایش هرگز به حساب نیاورده بود، صبحانه‌اش را تلخ کرد. ساعت 7 صبح، هنگامی که سرهنگ خریند و مارکز همراه چند افسر شورشی به نزد او آمد، او را ساکت‌تر، متفکرتر و تنهاتر از همیشه یافت. ورسلا که داشت شنل دیگری بر شانه‌های او می‌انداخت، به او گفت: دولت چه فکری خواهد کرد؟ ممکن است خیال کنند تسلیم شدی، چون پول نداری یک شنل دیگر برای خودت بخری. ولی او شنل را کنار زد. فقط وقتی به نزدیک در رسید، گذاشت تا ارسلا یک کلاه نمدی کهنه را که متعلق به خوزه آرکادیا با اندیا بود به سرش بگذارد. ارسلا به او گفت: آرلیانو، قول بده اگر در آنجا به ساعت آخر رسیدی به مادرت فکر کنی. او لبخندی زد، دستش را با انگشتان از هم گشوده بالا برد و بدون اینکه کلمه‌ای به زبان آورد از خانه خارج شد و با فریادها و دشنامها و نفرینهای روبرو شد که تا وقتی شهر را ترک می‌کرد همراهیش می‌کردند. ارسلا کلونه در را انداخت. تصمیم گرفته بود تا آخر عمر در را باز نکند. فکر کرد همینجا خواهیم پوسید. در این خانه بدون مرد خاکستر خواهیم شد. ولی به این شهر بی‌نوا و پست سعادت آن را نخواهیم داد که اشک ما را ببیند. تمام صبح گوشه و کنار خانه را به دنبال یادگاری از پسرش جستجو کرد، ولی چیزی نیافت. مراسم در 20 کیلومتری مکتوندو در سایه درخت قول پیکر سیبا، محلی که بعدها شهر نریالاندا در آنجا بنا شد، صورت گرفت. یک دسته از طلاب هیاهوگر و سفید پوش که چون دسته کبوتر رمیده از باران به نظر می آمدند، نمایندگان دولت و حزب و کمیسیون شورش طلبان را که اسلحه های خود را تسلیم کرده بودند مورد استقبال قرار دادند. سرهنگ آرلیانو بوئندیا سوار بر قاطری گلالود وارد شد. ریشش تراشیده بود و از درد زخم های زیر بغل بیشتر زجر می کشید تا از شکست بزرگ رویاهای خود. به انتهای امید خود رسیده بود، به ماورای افتخار و آرزوی افتخار. بنا به دستور او نه موسیقی وجود داشت، نه آتش بازی، نه نواختن زنگ های کلیسا، نه فریاد های زنده باد و نه هیچ گونه شعار دیگر که بتواند حالت سوگوارانه پایان جنگ را برهم بزند. عکاس دورگردی که قرار بود تنها عکسی را که از او باقی میماند از او بیاندازد، مجبور شد قبل از ظاهر کردن عکس شیشه های آن را بشکند. مراسم فقط به مدت لازم برای امضای اسناد طول کشید. در یک چادر وصله‌ای سیرک، آخرین افسرانی که به سرهنگ آرلیانو بوئندیا وفادار باقی مانده بودند، دور یک میز روستایی نشسته بودند. قبل از امضا، نماینده رئیس جمهور می‌خواست با صدای بلند بیانیه تسلیم را بخواند، ولی سرهنگ آرلیانو بوئندیا مخالفت کرد و گفت: بهتر است وقت خود را با این تشریفات تلف نکنیم. سپس بیان که اوراق را بخواند آماده امضا کردن شد. یکی از افسرانش سکوت رخوت انگیز چادر را در هم شکست و گفت: جناب سرهنگ، این لطف را در حق ما بکنید و بگذارید اول دیگران امضا کنند. سرهنگ آرلیانو بوئندیا پذیرفت. وقتی اوراق در سکوتی که در آن صدای قلم به روی کاغذ به خوبی شنیده می شد دور تا دور میز گشت، هنوز قسمت بالای کاغذها سفید باقی مانده بود. سرهنگ آرلیانو بوئندیا آماده امضا شد. یکی دیگر از افسرانش گفت: هنوز وقت دارید منصرف شوید. سرهنگ آرلیانو بوئندیا بدون اینکه چهرهش تغییر حالت بدهد رونوشت اول را امضا کرد. هنوز امضا کردن آخرین ورقه را به پایان نرسانده بود که یک سرهنگ شورشی در حالی که قاطری را با دو صندوق بار به دنبال می کشید جلوی چادر ظاهر شد. با وجودی که جوان بود، ظاهری خشک و قیافه‌ای صبور داشت. در انقلاب منطقه مکتوندو خزانه دار بود. قاطری را که از گرسنگی رو به مرگ بود، در سفر دشوارش 6 روزه به دنبال کشیده بود تا به موقع به آن مراسم برسد. صندوق‌ها را از پشت قاطر پایین آورد و با خست در آنها را گشود و یک به یک 72 شمش طلا روی میز گذاشت. هیچ کس چنین ثروتی ندیده بود. در موقعیت بحرانی سال آخر، هنگامی که قوای مرکزی از هم پاشیده شده بود و انقلاب در اثر رقابت خونین فرماندهان از هم گسیخته بود، کسی حاضر نبود مسئولیتی را به عهده بگیرد. طلای انقلاب به صورت شمش صبح شده که با لایه‌هایی از سفال پخته پوشیده شده بود، چیزی نبود که بتوان آن را کنترل کرد. سرهنگ آرلیانو با اندیا دستور داد 72 شمش طلا را نیز در صورت جلسه تسلیم ذکر کنند و سپس بدون اینکه اجازه ایراد نطقی بدهد مراسم را خاتمه داد. جوانکی کثیف روبروی او ایستاد و با چشمان عسلی رنگ خود مستقیما به چشمان او نگاه کرد. سرهنگ آرلیانو با اندیا از او پرسید: دیگر چه می‌خواهی؟ سرهنگ جوان دندانهای خود را روی هم فشرده گفت: رسید بدهید.